أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. يك روايتي أيام شهادة حضرت آقا علي بن موسى الرضا علیه السلام از هدیه به پیشگاه حضرت صلوات علیهم.
الله
در بحث محاسبه بودیم. قبل از شروع بحث مضمون بعضی از روایات هم هست، این مطلب که خوبه که انسان هر ماهی و هر اربعینی به خودش بپردازه. این اربعین های رفتاری روی یکی از خصلت ها تمرکز کنه و اگر خصلت مثبتی هست که فاقدش به دست بیاره و اگر واجدش هست ارتقاء بده و اگر خصلت منفی که خدای نکرده آدم داره تضعیف کنه و اگر ضعیفه محو کنه. و این نکته مهمه که آدم عمل کنه به اون چیزی که میداند. چند بار دیگر این نکته گفته شد که شما نگران ندانسته‌های خودتون به هیچ عنوان نباشید، نگران دانسته‌ها، اونایی که میدانی و عمل نشده باید نگران اونا باشید. اینو خداوند به حضرت داوود وحی فرمود که ان احضر ما انا صانع به عبد غیر عامل به علمه اشد من سبعین عقوبت باطنیه. سهل‌ترین و کمترین کاری که با بنده‌ای که به آنچه می‌داند عمل نمی‌کند، کمترین عقوبتش سخت‌تر از 70 عقوبت باطنیه. اون کمترین عقوبتی که از 70 عقوبت باطنی بدتره چیه؟ ان اخرج من قلبهی حلاوت ذکری، این که من از قلبش شیرینی ذکر و مناجات و یاد و حال و قرآن و کتاب و گفتگوی خودم رو میگیرم. آدم قرآن میخونه و اندازه یه دونه تخم خوردن بهش لذت نمیده، در حالی که لذت های معنوی قاب مقابل مقایسه با لذت‌های مادی نیست. تو لذت‌های مادی لذت محدودیه، ابزار داره برای کسبش، یا زبانه یا دسته یا پای یا چشم یا گوشه، ابزار خود لذتش محدود، ابزارش محدود و مدتش محدود، شدتش محدود. ولی لذت‌های باطنی تمام اینها این قیود برداشته شده. با قلبی میتونه ادراک کنه که توان ادراک به سمت نامتناهی داره. اون طرفی که داره لذت رو ازش میبره یک جمال نامتناهیه. شما تصور میکنین امیرالمؤمنین وقتی که تو نخلستان بودن مثل مار گزیده رو خودشون میپیچیدن، خب چه حالی داشتن؟ چی میدیدن؟ خیلی آدم یک عارف خیلی اهل سوز و گداز ببینه، آدمی که خیلی عشق بریزده که معنی نداره که دور خودش بپیچه، که خبرهاست در عالم. یکی از مواردی که آدم خیلی مواجهیم با این سوال که اصلا قرآن نیستم هیچ لذتی برامون نداره، نماز از نماز لذت نمیبریم، ادم از نماز شب که اصلا حال نداریم بخونیم. تا فهمیدیم دعای کمیل هم تا الان میخونیم. یکی از مواردی که باعث میشه که آدم این حال درش خدای نکرده ایجاد بشه، اینی که با آنچه میداند عمل نمی کنه. با همین چیزایی که الان دمت شمردم با دیگران به جایی رسیدم. همین دعای کمیلی که همینجا خونده میشه و رفقا این ور اون ور میرن جز دستورات اکید مرحوم قاضی به شاگرداشون بوده. همین دعای کمیلی که الان چند دقیقه پیش اینجا خونده شد. یه بار دیگه هم به رفقا عرض کردم وقت دعا حتما تو محیط دعا باشن. چه کاری مهمتر از این؟ این قیمت بعضی چیزا برای ما مشخص نیست. گفتم به دست آوردیم و تو بخونیم کم تر توجه میکنیم. بودن کسایی دیدیم، کسایی که با همین دعای کمیل مثلا به اتصال ملکوتی متصل میشه. و هم دعای کمیل از اسرار امیرالمؤمنین بوده به کمیل داده. کمیل صاحب سر حضرته. دفعه میدونیم هر که اون ارزان خرد ارزان دهد، گوهر تفلی به قرصی نان دهد. مفت دعاها رخته تو مخاطی. اگه گفتن نه این دعاها حق استفاده نداری، باید مثلا فلان کار را بکنی تا بعد اجازه بدیم. خب اینو باید بدم خوب تعجب کنه دیگه رفقا سربران. ما هیچ وظیفه تو این عالم نداریم جز اینکه به خودمون بپردازیم، خودمون رو اصلاح کنیم. چه کار دیگه آمدیم بکنیم تو این عالم؟ بقیه همه فرعه. خب بعد یه مدت محدود خیلی خیلی مختصر این روایت لطیفی از آقا رسول اکرمه، اتفاقا راجع محاسبه هم هست. آقا میفرمان که ان الناس به دنیا ضعیف. این روایت خود تأکید آمده هم دو تا تأکید حضرت آورده. با به خدا قسم که شما مهمانی چاست باور نمی کنیم که بعضی حرفا اینقدر گفته شده میگیم ولی او باورش. شما در این دنیا مهمانی، بنده شما همه ما و ما فی ایدیهم آریه، آن چیزی هم که تو دستشونه امانته. بازم با تأکید و این از ضیفه راحل، بابا به حق و حقیقت قسم که ضیف و مهمان باید چیکار کنه؟ کوچ کنه به خونش. و این العاریت مردوده، باور باید بکنیم که عاریت و امانت باید بر میگرده. خلاصه علاوه ان الدنيا عرض حاضر ياكل منها البر والفاجر، دنیا یه سفره دم دستیه که خدا فهم کرده خوب و بد، فاجر و فاسق، مؤمن و عالم، جاهل و متقی و غیر متقی، همه بخوره. بالاخره خدا تو این دنیا اغلبی رو روزی نذاشته دیگه. والآخرت وعد صادق يحكم فيه ملک عادل قاهر، و آخرت وعده است صدق حتمی. مخاطب پیامبر که اهل کفر و اینا نبودن که، همه اینا رو ما قبول داریم، چرا پیامبر میگن اینا رو؟ مگه ما نمیدونیم؟ مگه شما اینا رو نمیدونستین؟ یه بار دیگه هم عرض شد، گاهی وقتا بعضی از مطالب یه بار آدم میخونه تمامه، مثل جدول زر، یه بار میخونه یاد گرفت دیگه هر سال که این درس رو تکرار نمیکنه. اما بحث موعظه اینطوری نیست یه بار بگن برای همیشه، به خاطر که وسوسه دائمه. مثل این مثالی که یه بار دیگه هم عرض کردم، شما یه باد بزن دستتون میشه تکرار میکنیم، چون باد که میزنید خودتون باز دور گرمتون میشه، هوای گرم هست دیگه، این مگس و پشه دائم هست، خب باد دائم چکار کنه؟ آدم اینو تردش کنه. وسوسه دائمه. کی شیطان دست برمیداره؟ هر وقت دست بردارش ما هم باید بگیم خب بس دیگه، هرچی فهمیدیم. تازه شیطان بنده خدا که تنها نیست، شیطان هم نباشه، نفس ما برای شیطنت که خودش یک عجوبه ایه، نیاز اصلا به شیطان هم نیست. خود شیطان رو کی وسوسه کرد؟ وجود نفس برای حرکت به سمت شقاوت خودش کفایت میکنه. یه بار دیگه هم عرض کردم که توی ماه مبارک رمضان در روایت مکرر فرمودن دست شیطان بسته است، دست شیاطین به طور اجمعین بسته است. بنابراین هر شقاوتی، هر مصیبتی، هر فتنه‌ای، هر گناهی، معصیتی، فکر خطایی، خلق بدی که پیدا میشه، این دیگه خالص مال نفس من و شماست. خب این موعظه تا نفس باقی است، تا نفس باقی است باید باشه، تا در سر تو هوای هستی باقی است، میدان به یقین که بت پرستی باقی است. گفتی بت پندار شکستم رستم، آن بت که تو پندار شکستی باقی است. برای کسی که نفس را کنار بذاره، اون وقت کسی که از نفس رهید، تازه اون وقت موعظه میخواد برای ارتقا. فرحم الله من نظر لنفسه و مهد لرمزه. بعد از اینکه اینا فهمیدن که بابا آخرتی هست، حساب کتابی هست، من خدا رحمت کنه کسی که به خودش خوب نگاه کنه. فرحم الله من نظر لنفسه، اگر خودش خوب بررسی کرده باشه، به صلاح و به سود کیه؟ به سود خودش. و مهد لرمزه، رمز این قبر، مهد یعنی خودش مهیا کنه، تمهید یعنی مقدمه. تو این کتابای عربی مثلا تمهید یعنی مقدمه بچینه برای ابدیتش. و حبله على عاتقه، این حیوان وقتی که
افسارشو میبندن، بعد این افسارشو میندازن پشت حیوان که آماده اینه که سواری سوار بشه و افسارشو بگیره و
به تاخت بره، آماده باشه که به تاخت حرکت کنه.
ملغم قبل ان ينفذ اجله و ينقطع عمله، قبل از این که این امضای اجلش قطعی بشه و انفاذ بشه و دیگه امیدها بر باد بره، ولا ينفع الندم که در اون موقع دیگه ندامتی سودی ندارد، قبل از اون حرکت کرده باشه. خیلی این به عنوان یک نکته. با این توضیح اون اربعین ها و چهل روزه های اصلاح رفتار رو داشته باشیم برای خودمون. خب از کجا شروع کنیم؟ این اربعین که با اربعین موسوی همزمان بود، یعنی ماه ذی‌القعده و دهه اول ذی‌الحجه، خب بعضش گذشت. عید قربان، عید قربانی کردن هوای نفس و لقاء خداست. از الان تا اول محرم تقریبا 40 روز فرصت داریم. تو این 40 روز برای خدا، با توجه به خدا بر گناهان چشم بپوشید. به این معنا که خصوصا گناهان چشمی. آقا حضرت رسول فرمودن که نظر حرام یک تیر مسمومه. این نظر حرام میخواد به یک آدم باشه، میخواد به یک عکس باشه، میخواد به یک فیلم باشه، هرچی. این تیر مسموم آدم رو کور میکنه، کوری باطن میاره. و اتفاقا حالا بحث حلاوت ایمان بود، حضرت تو همین روایت به نظر میفهمن که فمن ترکها خوفا من الله، کسی که به خاطر عظمت خدا و از خوف عقاب خدا اینو ترک کنه، اعطاه الله ایمانا یجد و حلاوته فی قلبه، خداوند بهش درجه ای از ایمان رو میده که همونجا اصلا حس میکنه شیرینی شو. اصبر ابصارکم ترون العجائب، چشم بپوش ملکوت ببین. اصلا حضرت یوسف وقتی که با زلیخا مواجه شد، حرفاش خیلی لطیفه. حضرت یوسف وقتی که گفت بیا من آمادم، حضرت یوسف اول گفتش که آدم معاذ الله، بعد گفت انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون. 3 دلیل آورد برای ایشون. اولین حرف فرمایش حضرت یوسف دال بر یک مقام عرفانی بلند که از خود رهیده و غرق مشاهده جمال حضرت حق. خلاصه پیامش، حالا ما که جمال حق رو نمیبینیم، ولی حداقل میتونیم که میدونیم که جمالش جمیله، اینه که بهمون گفتن دیگه، و به اندازه سرسوزن جمالش رو در همه اشیا که میبینیم دیگه. شما کمال الملک ندیدین، تابلوهاشو که دیدین. برای کسی که کور است از لقاء خداوند، همه راه ها که بسته نیست، خیلی راه های دیگه بازه. خب اول حضرت یوسف، یعنی شما در مواجهه با یک کسی که به نظرتون معجب میاد، جالب میاد، زیبا میاد، مرد، زن، هرچی، یه بار دیگه من البته عرض کردم نامحرم یعنی هر چیزی که انسان رو از حق تعالی دور میکنه، حتما لازم نیست انسان باشه. یه کسی دائم تو خیالاتش هی این ماشین مدل چیه، اون ماشین مدل چیه، اون یکی چیه، اون یکی چیه، این چنده، اون چه آپشنایی داره، اون یکی چه ویژگیایی داره، این هم نامحرمشه. با چشم ببنده، چون این ته نداره، آدم هر چی بره تموم نمیشه. یه زمانی راجع به این موبایلا صحبت کردیم، چند سال پیش بود، این کوفت و زهرمار که آمده بود، این آمده اون میاد اون تموم نمیشه. حالا ببین بعد از اون هر یه ماه یه بار، دو ماه یه بار موبایل، اینو بگیر حالا اونو بگیر، حالا اونو بگیر، حالا اونو بگیر، باید تمام میشه. کجا خواسته ها تمام شده؟ هر کس توی زندگیش بیش از آنچه لازم است به چیزی مشغوله، اون نامحرمه براش دیگه. یعنی اون رو از حقیقت، چون حقیقت به نامحرم که بگن نگاه نکن، چرا نگاه نکن؟ اصلا گناه باطن و حقیقت گناه یعنی توجه به کسراتی که تو رو از حق دور میکنه. توجه به کسرات میشه گناه. حالا اگر اون کسرت اثرش دور کردن خیلی شدید باشه میشه حرام، اگر دور کردن ضعیفتری باشه میشه مکروه. بعد اینا درجات اخلاقی هم داره دیگه. بعضی از چیزا به شدت آدم رو از قرب حق و عقل ساقط میکنه، مثلا سحر به شدت عقل انسان رو ساقط میکنه، حرام میشه. به هر صورت حالا کار نداریم. پس 40 روز مراقب چشم خودمون باشیم. با چه کیفیتی؟ 1، این که اون که زیباست، خیلی جالبه. چقدر جالبه؟ جمالش در مقابل جمال حق چیه؟ جمالی داریم؟ توی این بحثای همین روانشناسی و جدید این ها، این بحث NLP میگن تو که اینا که چاقن مثلا میخوان منصرفشون کنن از خوردن، میگن در نظر بگیر یه مثلا ساندویجی که میخوای بخوری که خیلی خوشت میاد و خیلی برات خوشاینده، در نظر بگیر مثلا یه چیزای مشمعز کننده، مثلا یه سگی مثلا گاز داره آب دهن سگ ریخته روش تا بدت بیاد تا منصرف بشه. حالا اینا ساخت و پرداخته های ذهنهای خود افراده که این واقعیتش که اون نیست، ولی واقعا حقیقت گناه یه همچی چیزایی بدتر از این است دیگه. یعنی اون ظاهرش یک چیز جالب و شگفت‌انگیز برای آدمه، کسی که به حقیقت رو ببینه اصلا حالش به هم میخوره، نمیتونه نگاه کنه، مثل یک چهره جزامی متعفن قذر نامناسب. حالا ما که نداریم اون باز حقیقت رو که اون حقایق رو ببینیم چشمش رو، حداقل این رو که از گوینده صادق شنیدیم که این صحنه جالب یک صحنه به شدت ناراحت کننده است، اصلا آدم تحمل نداره نگاه کنه. این اول که اصلا زیبا نیست، چه زیبایی داره. بعد حرف حضرت یوسف که جمال تو در مقابل جمال محبوب من که اصلا صفر، چه جمالی چی داری؟ شما فرض کنید اگه ما هیچ، اگه ما میمون بودیم، هممون یا خامون شبیه میمون بود، بعد مثلا یکی یک کمی تیپ و قیافه صورتش قشنگ‌تر بود، میگیدیم چرا خوشگله، نه بسیار دیگه اینا. نه همین اسپیه، در مقابل جمال مطلقش هیچی نیست، صفر. این که حضرت یوسف این محاس هست از قرب مشاهده اون هست. بعد انهو رد بی احسن مسای جمال میخواه خدا رو بده. بعد محبوب من که جمالش خیلی جمیل است و کل جمال که جمیل، او از من خواسته نگاه نکنم، نه اینکه چون خیلی میخواد محبوبم کنه، چون میخواد محبوبم کنه، چون واقعا تو چیزی نیست، به خاطر خدا اگر سعی کنیم همه چشم بپوشیم، بعد به جاهایی میرسیم که خودمونم فکر نمی کنیم. یکی از عواملی که آدم رشد میکنه اینی که به یک کاری علاقه داشته باشه. شما به یک کاری که علاقه داشته باشین توش رشد میکنه، تو حسب طبیعی اصلا معادلات باطنیش هم نمیخواد داشته باشه آدم، درسته؟ مثلا یکی که توی رشته رفته و خیلی به اون رشته علاقه منده، وقتی که دین هم همینطوری شد حلاوتش آمد. الان حلاوت قرآن نداریم، به زور 10-20 آیه میخونیم، حلاوتش که بیاد بعد میبینید رهایی نداره از قرآن. دیگه راجع مرحوم علامه طباطبایی عرض کردم، مرحوم علامه تهرانی میفرمودن که ما میرفتیم منزل مرحوم علامه طباطبایی ساعت 10-11 نزدیک ظهر قبل از اذان، بعد میرفتیم چون دیگه خیلی نزدیک بودیم در باز میکردن خانوادهشون، میرفتیم تو اتاقی که ایشون بودن، بعد میدیدم که قرآن جلوشون بازه و سرشون رو گرفتن و توی فکر عمیق فرو رفتن تو این آیات. بعد فهمیدن، چون من عادت مرحوم علامه طباطبایی رو میدونستم که ایشون قرائت قرآنشون بین الطلوعین بوده تا ساعت پس 6-5، از اون ساعت همینطور رفته تو بحر این قرآن داره قواسی شنوده. این میشه علاقه منده به قرآن، که دو روز قرآن از کنار دستش دور بشه تو زندگیش کم و کسری احساس میکنه. حلاوت که باشه آدم چه کار میکنه؟ اشتیاق به اون کار داره، اشتیاق که باشه تو اون کار جلو میده دیگه. خیلی خوب، پس تا اول ماه محرم انشاءالله دقت کنیم روزها به خودمون تذکر بدیم، جلو چشمون بنویسیم که چشم بپوش، چشم بپوش، عجایب ببین، از این چیز خاکی کم ارزشه با جمال یه اپسیلون چشمتو بردار، جمال نامتناهی ببین. تو بحث محاسبه، کیفیت محاسبه، یعنی اون متعلقهای محاسبه که میگفتیم محاسبه یعنی چی، پس یکی از معانی محاسبه به بروزات نفسه. بذاری من یکی یکی ناد بکنم چون یادم نیست تا کجاش گفتم. یکی مراتب ظهورات نفس بود که باید محاسبه بشه، یکی جهر یعنی اون کاری که رفتاری انجام میدیم بروز بیرونی داره باید محاسبه بشه رفتارها، یکی سر آدم باید محاسبه بشه یعنی اخلاقش، افکارش، حالاتش، خطوراتش، حالات، افکار، خلقیات و تمایلات درونی و خطورات نیاد و اخفاک ذات باشه که کیفیتش بدن میگه. این یک مرتبه از محاسبه که به حسب محاسبه مراتبه نفس. یک طریق دیگه برای محاسبه و محاسبه نفس یعنی چه، میتونه آدم اینطوری محاسبه کنه و روابط نفسش رو بنویسه، اونا رو محاسبه کنه. یعنی چجوری؟ ما 4 رابطه کلی تو این عالم داریم. یکی رابطه با خدا، یکی رابطه با خود، یکی رابطه با هم‌نوع دیگران، آدم‌های دیگه، یکم رابطه با هستی. این 4 چون یکیش مهمه، زیرشاخه رابطه با خداست، اما جدا میکنیمش. 5 رابطه با اولیاء خدا که مورد سوال واقع میشه. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. این اینقدر مهم بوده که مورد سوال مستقلی واقع میشه که اون نعیم ولایت باشه. با خودمون چه کار کردیم؟ چه یعنی چی با خودمون؟ باز خودمون یعنی چی؟ یعنی با این بدنم، با فکر و ذهنم، با روحم، با نفسم. با بدنم چه کردم؟ یکی یکی لیست کنم. با دستم چه کار کردم؟ با پاهم. این همون دست پاکیه که خدا به من داد، همون پاست، همون اعضا و جوارحه، همون فکره. با خدا چه کار کردم؟ حقش رو ادا کردم، حسن زن بهش داشتم، عشق بهش داشتم. اینا رو بعد آنچه نسبت به بنده با خدا واجبه برای تسهیل کار، شما میتونید رسالت الحقوق رو نگاه کنید، مال امام سجاد علیه السلام. اونجا حقوق اعضا و جواره، حق خدا، حق حمل و حق پیغمبر و امام اونجا نوشته شده. آدم یه جدولی تهیه کنه، بین اینا رو انجام داده یا نداده. هر کدوم انجام نداده کوتاهی کرده تو برنامه بذاره انجام بده. هر کدوم هم انجام داده، ناقص انجام داده کامل کنه. هر کدوم خوب انجام داده بهتر کنه، ارتقا بده. نسبت به اولیاء خدا چه وظیفه‌ای داشتیم؟ اول وظیفه‌مون چی بوده؟ معرفت. یه دور یه کتاب راجع به 14 معصوم به طور تفصیلی که واقعا یه آشنایی حد اقل لازم رو پیدا کنیم انجام دادیم یا ندادیم؟ راجع به امام هادی کتاب خوندیم، راجع به امام عسکری کتاب خوندیم، راجع به امام جواد، امام هفتم. یا اطلاعاتمون همینی بوده که گذرا به گوشمون خورده. اونا به گوشمون خورد دیگه. حالا رفتیم پای منبر دیگه، چون ولادت حضرت عسکری بود تو کلام مثلا اون گوینده گفت. این به درد نمی کن. من کاری نکردم، من وظیفه‌ام انجام ندادم، اون به گوشم خورد. اینجوری باید آدم محاسبه کنه خودش رو. اولین وظیفه مثلا معرفت بوده، دومین وظیفه چی بوده؟ ببینم ایشون از من چی میخوان؟ ولی یه نعمت رو مگه نیستم؟ حرفاشون رو خوندیم؟ نخوندیم چیکار کردیم؟ هر مسلمانی باید یه مقدار یه کتابی از احادیث اهل بیت تو خونش باشه بخونه دیگه. اینا دیگه خیلی چیزا پیچیده‌ای که نیستش که نیاز به تفکر باشه. بعد از هر نویسنده رمان نویس خارجی و ایرانی تو خونمون مطلب خوندیم، از اهل بیت یه دونه کتاب نخونده آدم. تو کتاب‌های حدیثی اصول کافی کتاب خوبیه، باید آدم داشته باشه تو خونش بخونه. یه کتاب مثل تحف العقول از 14 مصحف میسنده باید جمع جور کرده، نهج البلاغه باید باشه دیگه، بخونه. خود آدم خجالت میکشه ها. بعد با هیچ حقی از اونها رو بعد انجام نرسونده، بعد میخواد دائما تا گفت یا امیرالمؤمنین کل نظام در خدمتش باشه. خب بی انصافیه دیگه. آدم در فرمود این محاسبه هر کدوم از این شاخه ها رو باید آدم ریز کنه. من در ارتباطم با ائمه لازم داشتم سیرتشون رو بخونم، زندگی نامشون رو بخونم، آشنا بشم، فرمایشاتشون رو بخونم، ببینم از من چی میخوان، نسبت بهشون عشق و علاقه درونی داشته باشم. آیا به حد نصاب هست یا نیست؟ اگر نیست باید چه کار کنم؟ این رو باید تو رفتارهای بیرونی بروز بدم، دادم یا ندادم؟ محرمی، سفری، ایام عید قدیر، تو خونه ما به اندازه عید نوروز شادی و شادباش و اینها هست یا نیست؟ ایام شهادت معصومین یه خبری هست به زندگی ما یا نیست؟ همینطور محاسبه کنه. پس یکیش شد اون مراتب ظهورات نفس، جهر و خفی و اخفا. یکی شد روابط نفس که با خدا، مثلا با خدا، با خود خدا باید چه کار کنه، با کتاب خدا باید چه کار کنه، با دین خدا باید چه کارها میکردن. اینا یکی یکی آدم بنویسه و محاسبه کنه خودش رو، چون اصلا ما دو نوع محاسبه داریم، یه محاسبه گذشته داریم، یه محاسبه آینده. محاسبه گذشته برای توبه لازمه، محاسبه آینده هم داریم، برای ارتقا باید آدم محاسبه کنه. در آینده خود محاسبه یک رکنه برای برنامه ریزی. من محاسبه کردم این اشکالاتو دارم، پس برنامه زندگیم اینه که اینا رو رفع کنم، این کم و کسری ها رو دارم، پس برنامه هم اینه که اینا رو ایجاد کنم در خودم. این دوتا، یک محاسبه، محاسبه نفس به این معناست که محاسبه لایه های نفس را آدم انجام بده، لایه های خودش را، که جسم باشه، فکر و ذهن باشه و قلب و روح باشه، که اینم از کرد، اینو فکر کنم جلسات گذشته عرض کردم. این سه تا. چهار، محاسبه عمل از حیث صحت و فساد. ببین ما عملها رو محاسبه میکنیم معمولا، منتها از حیث بود و نبود فقط. این عمل رو انجام دادم یا ندادم، این ناقصه. عمل رو باید از حیث صحت و فسادش محاسبه کنیم، اعمال نفس رو. صحت و فساد عمل از کجا معلوم میشه؟ از دو تا رکن داره. هر فعلی دو تا رکن داره. یکی حسن و قبح خود اون عمل، که این عمل خوبه یا بد، که به اصطلاح بهش میگن حسن فعلی. حسن فعلی یعنی کار صحیحی باشه. به نظرم البته اینم گفتیم، کار صحیح چیه؟ کاری که اولا نفس کارش درست باشه، ثانیا قبلش فکر کرده باشه، با معرفت انجام بده. خیلی وقت از ما کار انجام میدیم، کارم درسته، ولی کارشون با معرفت نیست، رشدی ندارد. یه عابدی بود در بنی اسرائیل، خیلی عبادت میکرد، به طوری که ملائک به اعجاب آمده بودن که این چه عبادتی داره. بعد گفتن این جایگاهش چجوریه؟ خداوند جایگاه اون عابده رو نشون داد، یه جایگاه متوسط، ضعیف، مثلا متناسب با اون عمل نبود. بعد گفتن خدا این چرا اینطوریه؟ بعد خطاب آمد که بریم سراغش. اینا تمثل کردن به صورت انسانی، آمدن سراغ همون آدم، بعد نشستن و عبادت کردن و خلاصه آخرش سر حرف باز کردن. اینجا خیلی جای خوبیه، جون میده برای عبادت. اگه خدا با همون الاغش میامد اینجا، خیلی خوب بود تو این جزیره سرسبز، هم الاغ از این علف ها میخواد کش میکرد، هم علف ها اصراف بسند میشن. بعد خدا هم فهمد انما بالعقل اصیب و بالعقل اعاقب. میزان رشد اعمال بنده و شما به میزان ادراک اونه. هر کسی به میزان شعورش در روز قیامت لقاء حقایق میکنه، نه بیشتر. خب پس کاری که اولا صحیح باشه، بعد قبلش آدم فکر داشته باشه، با نقشه، با معرفت، به جا باشه. کار صحیح بی جا کم نیستش که ضایع میکنه کارو. یه امر به معروفی میخواد بکنه، بی جا طرف به جایی که مثلا متنبه بشه لجبازی میفته. به اندازه باشه. یه بار به نظر اینا میاد گفتم الاسرار فی الملامه یشب نیران اللجاج. یه کسی کار بد کرده، شما 20 بار ملامتش کنید. در روایت داره که اصرار در ملامت آتش لجبازی رو شعله ور میکنه و خراب میکنه آدم دیگه. خب به دقت باشه، به استمرار باشه، نه یک بار، با تأخیر نه، با تعجیل نه، به زمان، به وقت. اینا همش میشه خصلت های کار خوب. تازه شد حسن فعلی، کار با کیفیت و خوب انجام دادن، کار متعادل، کار به اندازه و متناسب با کارهای دیگه. این یک رکن به اصطلاح صحت و فساد، که صحت فعلی و حسن فعلی داشته باشه. کارامون اینجوری باید محاسبه کنیم. آره، من این دعایی که خوندم اصلا دعای با کیفیتی بود، به جا بود، به وقت بود، نمازم به وقت بود. بعد حسن فاعلی یعنی انگیزش چی بود از این کار؟ اجبار بود دیگه، تکلیف دارم نماز بخونم دیگه، ترس بود، رغبت بود، حب بود، شکر بود، عشق بود، چه بود؟ فقط خودم رو در نظر گرفتم، دیگرانم در نظر گرفتم، خدا رو در نظر گرفتم. میزان توجه ذهنی و عشق و علاقه قلبی در کار نشان دهنده حسن فاعلیه. هر دوتای حسن فعلی یعنی کار خوب با کیفیت به جای متعادل متواضع، همینا که گفتیم، به اضافه انگیزه متعالی قلبی با معرفت، با علاقه و عشق به خدا، میشه کار خوب. نه اینکه یه دونه نماز خوندم، یه دونه انفاق کردم، این 50 تومانی که من 100 تومانی که دادم به این مستحب، اصلا کار خیر حساب کنم یا کار شر حساب کنم برای خودم؟ گره ازش باز کرد، دردی ازش دوا کرد. اگر فهمیدم واقعا مستحقه هم اینا، باید محاسبه کنه آدم. خود اینا باید یک جدولی از بایدها و نبایدها آدم شکل بده ها. جدول تکالیف بایدها هم چی بوده؟ صله رحم به جا میکنم، بر والدین دارم، پدر مادرم تو که فارغ بشه، اگه پدر مادرم بگن یه بچه دوست داریم داشته باشیم، میگن مثل این پدر مادری که مردن به یادشون هستن؟ قضاء حاجت مؤمن میکنم؟ واجب است. اینا واجبه ها، هیچ کدومش مستحب نبود، اینا همش واجب بود. امر به معروف هم سازنده است یا مخربه؟ اصلا انجام میدم، ارشاد جاهل میکنم، نمیکنم؟ نباید ها هم همینطور، باید و نباید ها اعم از باید و نباید رفتاریه. باید و نباید خلقی ما داریم، حسد حرامه، تکبر حرامه. شیطان مگه چی داشت؟ یه تکبر داشت، یه چیز دیگه نداشت که بدبخت. باید و نباید های فردی، اجتماعی، همه اینا باید دادن لیست کنه. خیلی دو سه تا مدل دیگه برای محاسبه نفس هست که اونا انشاءالله جلسه دیگه گفتگو می‌کنیم.